بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خیارات، صفحه 238، سه شنبه 12 فروردین 1399. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یکی دیگر از مسائل مرتبط با بحث خیار تأخیر، بحث تلف مبیع هست که صور مختلفی دارد و نمودار نسبتا مفصلی دارد. این دو سه صفحه توصیه ما به رفقا اینه که این نمودار رو منقح و منظم یادداشت بفرمایند. یادداشتی که من دارم خیلی تر و تمیز و مرتب نیست. اگر بعضی از عزیزان زحمت بکشن مرتب و با دستبندی هایی که عرض میشه کامل این نمودار رو بنویسن و ترسیم کنن در اختیار بقیه رفقا هم قرار بدیم خوبه. گرچه توصیه ما اینه که هر کسی خودش با سلیقه خودش این نمودار رو مرتب کنه تا مسئله برای انسان منقح بشه و صورش روشن بشه. صور مسئله رو ما به این ترتیب خدمت عزیزان عرض میکنیم که انشاءالله یادداشت بفرمایید. ببینید، تلف مبیع گاهی اوقات پس از قبض توسط مشتری اتفاق می افتد، گاهی قبل القبض. اگر مبیع توسط بایع به مشتری تحویل داده شده باشد، خب اینجا هیچ بحثی در مورد احکام تلفش نخواهد بود طبیعتاً، چون حتما این آقای مشتری مالک بوده، مال خودش هم تحویل گرفته، دست خودش هم تلف شده، زمانش حتما بر عهده خود اوست و هیچ ربطی به بایع نداره و حکمش روشنه. اما همه بحث ما که انشالله این نموداری که ترسیم خواهید فرمود، همه این بحث در فرض قبل القبض است. یعنی آقای بایع مبیع را تحویل مشتری نداده و این مبیع تلف شده. دقت فرمودید؟ اینجا بحث‌های ما که انشالله مطرح خواهد شد همه تو این فرض. مرحوم شیخ اصلا متعرض اون فرض بعد القبض نشدن، چون حکمش روشن بود و واضح بود و وجهی نداشته برای دعوا و بحث. فقط بحث‌های قبل القبض رو مطرح فرمودند. خب اگر بایع هنوز مبیع رو تحویل مشتری نداده، مبیع تلف بشود. خود اینجا ما یک دستبندی کلی و کلانی داریم که گاهی این تلف قبل القبض قبل تمکین هم هست، گاهی اوقات نه، بعد از تمکینه. یعنی چی قبل از تمکین و بعد از تمکین؟ قبل از تمکین یعنی بایع نه مبیع را به مشتری تحویل داده و نه تخلیه کرده و ارائه کرده و تمکین کرده مشتری رو. یعنی اینجوری نیست که گفته آقا بیا وردار، مشتری خودش ور نداشته. نه، تمکینی هم در کار نبوده. یه فرض دیگری داریم که البته بعد به اون فرض خواهیم رسید، تو صفحه 240 طلبتون باشه، اونجا سطر سوم مرحوم شیخ میگه ولو مکنه. این فرض بعد از تمکین میشه شق دوم مسئله. البته ما تا رسیدن به این شق دوم مسئله دو صفحه بحث مفصل و یک نمودار طولانی خیلی حسابی داریم. پس این شق اول رو الان شروع میکنیم تا برسیم به اون فرض بعد از تمکین. پس تلف تا الان اینجوری شد که بعد القبض توسط مشتری رو کار نداریم، همه بحثمون قبل القبض. بحث های تلف قبل القبض در دو فرض قبل تمکین و بعد تمکین مطرح می شود. اما اگر تلف قبل القبض بوده باشد و نیز قبل تمکین، در فرضی که تلف قبل القبض و قبل تمکین بوده باشد، دوستان ما باز یک دستبندی ثنائی مفصلی داریم که این تلف قبل القبض و قبل تمکین گاهی پس از 3 روز تأخیر مشتری در پرداخت ثمن اتفاق افتاده است، یا در اثناء خود 3 روز و در ظرف خود 3 روز اتفاق افتاده است. این رو میتونید به یه عبارت بیان بفرمایید. چجوری؟ چون آدم تا 3 روز تأخیر مشتری نبوده باشد هنوز خیار تأخیر بفرمایید ندارد دیگه. پس میتونیم اینجوری بگیم این تلف قبل القبض و قبل التمکین گاهی پس از حدوث خیار تأخیر برای آقای بایه اتفاق افتاده است، گاهی اوقات نه، هنوز خیار تأخیر برای بایه حادث نشده است. تلف قبل القبض گاهی پس از 3 روز تأخیر است، گاهی در 3 روز است، قبل از اینکه این 3 روز به پایان برسه. خب اگر 3 روز به پایان رسیده بود، یعنی مشتری 3 روز تأخیر کرده بود در پرداخت ثمن، بله، و آقای بایه صاحب خیار شده بود، حالا البته اینکه الان هم بالفعل خیارش هست یا نه خواهیم گفت در ادامه، این آقای بایه ای که الان صاحب خیار شده گاهی خیار خودش رو اعمال میکنه و معامله رو فسخ میکنه، یعنی آقای مشتری جنس رو تحویل آقای سمن رو تحویل آقای بایه نداده، آقای بایه هم خیار تأخیر پیدا کرده و معامله رو فسخ کرده. اگر اینجا باشه، باز دوباره این فرض خیلی روشنیه و مرحوم شیخ متعرضش نمیشن. خب مشخصه مبیع رو شما دست خودتون بوده، یعنی تحویل مشتری ندادید، تمکین هم نکردید، 3 روز تأخیر مشتری پیش آمد، شما صاحب خیار شدید، معامله رو فسخ کردید، طبیعتاً این مبیع برگشته تو ملک کی؟ خود بایه. الان تلف شده، خب جیب کی رفته؟ زمانش بر عهده کی؟ لا شک ولا شبهه حتی در اینکه زمانش بر عهده خود بایه، اصلا دعوایی نیست، بحثی نیست. این هم مرحوم شیخ متعرض نمیشن، ما تتمیمن لل کلام این فرض رو هم عرض کردیم. اما اگر پیش از فسخ بیع تلف رخ داده باشد، یعنی 3 روز تأخیر اتفاق افتاده، آقای بایه صاحب خیار شده باشد، بله صاحب خیار شده باشد، اما هنوز معامله رو فسخ نکرده، یعنی این مبیع هنوز ملک کیه؟ ملک مشتریه. در این اثنا اگر تلف بشود، اینجا حکم چیست؟ زمان بر عهده کیست؟ بر عهده بایه است یا بر عهده مشتری است؟ اولا دوستان توجه داشته باشن خود این فرض 2 فرض دیگر ذیلش داره که مرحوم شیخ رو در بحث ادله بهش اشاره میکنن. بنده همینجا 2 فرضش رو میگم، شما هم بنویسید. الان علالقاده نمودارتون باید اینجوری بوده باشد: تلف مبیع گاهی پس از قبض مشتری است که حکمش روشنه، گاهی قبل القبض است که این محل بحث ماست، خود قبل القبض، گاهی قبل از تمکین است، گاهی بعد از تمکین است. فرض قبل از تمکین گاهی پس از 3 روز تأخیر است، گاهی در اثناء 3 روز است. خود فرض پس از 3 روز تأخیر گاهی بعد الفسخ است که گفتیم حکمش روشن و شیخ متعرض نشدن، گاهی قبل از فسخ بیع توسط بایه است. اینجا ایملان این رو هم 2 قسم بفرمایید با توجه به توضیحی که مرحوم شیخ در ادله میفرمایند. خود ارزم تلف بعد از 3 روز قبل از فسخ گاهی در حالی است که خیار بایه همچنان باقی است، حال الخیار است، گاهی اوقات نه، بعد بطلانه است، یعنی بعد از این است که آقای بایه خیارش از بین رفته است. چرا از بین رفته؟ خب عوامل متعددی میتونست باعث بشه خیار تأخیر بایه از بین بره. مثلا اگر ما قائل میشدیم در مسئله قبل به این که خیار بایه فوریت دارد و بایه این فوریت رو رعایت نکرد، بلافاصله اخذ به خیار نکرد و تأخیر کرد در اخذ به خیار، خب خیارش از بین میره. الان بعد از 3 روز تأخیر هست، پیش از فسخ بیع هست، بعد از بطلان خیارم هست. یا مثال دیگری که مرحوم شیخ می‌فرمایند، یادتون باشه یکی از مسقطات خیار تأخیر بذل سمن توسط مشتری بود. اگر مشتری آورد سمن رو بذل کرد نمیگیم بایه هم قبض کرد ها، نه فقط در اختیار قرار داد، آقا این ثمن شما. این یادتون باشه باعث سقوط خیاره تأخیر بایع میشد. اینجا میشه بعد بطلانه. پس خود این مسئله دو تا فرض داره، یکی حال الخیار، یکی بعد بطلان الخیار. البته ما هر دوی اینها رو تحت یک حکم میبریم و الان عرض خواهیم کرد که این دو تا فرض از نظر ما در حکم با هم تفاوتی ندارن، گرچه یک تفاوت لطیفی هست بین این دو تا فرض، بنده انشالله بعدن بهش اشاره خواهم کرد. خب حکم این صورت چیه؟ الان جدیترین بحث ما اینجا تازه میخواد شروع بشه، چون تو الان هر چی گفتیم، یعنی هر جا رسیدیم که حکم رو بیان کنیم، حکم روشن بود. یکی فرض پس از قبض بود که حکم روشن بود، زمان بر عهده مشتریه. یه فرضم بعد از فسخ البیع توسط بایع بود که اونم حکمش 100% روشن بود که بر عهده بایع. اینجا اولین جاییه که میخوایم یک بحث مطرح کنیم و دعوا رو مطرح کنیم. خب اینجا ما به دو دلیل معتقدیم که زمان بر عهده بایع است. کجا؟ جایی که تلف قبل القبض و قبل التمکین بوده، پس از 3 روز تأخیر بوده، پیش از فسخ بیع بوده. حالا چه حال الخیار چه بعد بطلان الخیار، اینجا ما میگیم بایع ضامنه، یعنی تلف بر عهده بایع، یعنی این از بین رفتن مبیع از جیب کی رفته؟ از جیب بایع رفته. دلیل چیست؟ دو تا دلیل. یکی اجماع منقول به نقل مستفیض بلکه متواتر، یکی دلیل ماست. دو هم اون نبوی مشهوری که دوستانم شنیدن که تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه، وقتی مبیع قبل القبض تلف بشود از جیب کی میره؟ از جیب بایعش میره. البته این حدیث نبوی در لسان فقهای ما مشهور هست، اما در منابع شیعی معتبر ما به صراحه و در منابع معتبر نیامده، عمدتا در منابع عامه آمده و از منابع شیعه هم در بعضی از منابعی که خیلی معتبر نیستن بهش اشاره شده، لکن به خاطر شهرتش این ضعف صدوری و سندی جبران می شود. خب اینجا مرحوم شیخ وقتی این دوتا دلیل رو بیان می کنن، اینجا اشاره می کنن به اون تقسیمی که ما عرض کردیم که این دو دلیل، یعنی هم اون اجماع منقول و هم این نبوی مشهور، مفادشون شامل است هم فرضی که آقای بایع همچنان صاحب خیار باشد، هم فرضی را که نه خیار بایع باطل شده باشد و از بین رفته باشد، مثل این که فقال به فوریت باشیم و او تأخیر کند، یا بذل ثمن توسط مشتری صورت بگیرد و مسقط خیار بایع بشود با این کارش. اما در مقابل این نظر ما که زمان بایع باشد، دو تا دلیل و دو تا قاعده اومده به عنوان معارض ارائه شده که بخوان بگن آقا نه، این که شما گفتید زمان بر عهده بایع، این معارض داره، ما اینو قبول نداریم. اون دو معارض چیست؟ خوب دقت کنید. پس ما تا الان تو این فرض قائل شدیم به اینکه زمان و تلف بر عهده بایعه. الان میخوام دو تا معارض برای این دو تا دلیلی که ادعا کردیم که اجماع منقول بودی که نبوی مشهور تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه، این دو تا رو میخوام با معارضه بندازیم با دو تا قاعده دیگه و بعد به این معارضها هم پاسخ بدیم، یعنی دو مرحله کار اینجا میخوایم انجام بدیم. معارضه‌ای که اینجا برقرار شده، یکی بین این دو تا دلیلی است که برای زمان بایع آوردید و قاعده ملازمه بین نما و درک. ما هم یک نگاه عقلایی و یک بناء عقلایی داریم بر اینکه نما و درک با هم ملازمند، یعنی هر جا نما هست و سود هست، درک به معنای تدارک و زمان و ارزم به حضور شما هزینه ها هم همون جاست، بر عهده همون شخصیه که صاحب نما می شود. و هم این قاعده عقلایی در نصوص بهش اشاره شده، هم استقراء اومده او رو تایید کرده و اینها روی هم رفته یک قانون مسلمی رو امروز برای من و شما تداعی میکنند که آقا الخراجو به زمان، بله هر جا که مال مالکیتش و منافعش و نماعاتش بوده باشد، بدبختی ها و بیچارگی ها و هزینه ها و درک و زمانش هم همونجاست. این مؤید به نص، مثل همین نص که خوندم، این روایت الخراج و به زمان و امثالین و همچنین استقرا. استقرا هم اینجوری معنا کردن که یعنی فتاوای علمام که ما میبینیم برخوردشون با این مسئله اینجوری بوده که هر جا سخن از درآمد هاست، سخن از هزینه هام هست. اینا رو از هم تفکیک نکردن. این یه معارض. الان این قاعده ملازمه، اسمشو دیگه از الان میذاریم قاعده ملازمه، منظور اون از ملازمه، ملازمه بین نما و درکه. این قاعده ملازمه رو شما دارید اینجا زیر پا میذارید، چون بایع بدبخت مالک نیست و ضامن هست. آش نخورده دهان سوخته. یعنی نماعات که بحث میشه مال مشتریه، اما هزینه و تلف رو دارید از جیب بایع حساب میکنید. این خلاف این قاعده ملازم است. همچنین یک معارض دیگری اینجا هست که قبلا بهش اشاره شده و یادتون باشه ازش ما یاد کردیم، که آقا تلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له. اگر در زمان خیار یک تلفی صورت بگیرد، از جیب کی میره این تلف؟ از جیب من لا خیار له. حالا در بحث خیار تأخیر، صاب خیار کیه؟ آقای بایع. بی خیار کیه؟ آقای مشتریه. الان شما دارید این قانون تلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له رو در این خیار تأخیری که بایع صاحب خیار است و مشتری لا خیار له است زیر پا میگذارید و به مشتری میگید زمان بر عهده تو نیست، به بایعی که صاحب خیاره میگید شما باید ضامن و زمان رو متحمل بشی. اینم این قاعده رو دارید زیر پا میذارید. اون دستبندی که ابتدای این بخش عرض کردم که چه حال الخیار باشد چه بعد بطلانه، اینجا به درد میخوره دوستان. اگر دقت کرده باشید اینجا اون تقسیم بندیه یه فایده خواهد داشت، که این معارضه دوم و این اشکال دوم فقط بر اون فرضی وارد خواهد بود که همچنان خیار بایع چه بوده باشد دوستان؟ باقی بوده باشد. اگر خیار بایع از بین رفته باشد دیگه چی؟ دیگه اون معارضه شکل نمیگیره، چون این قانون این بود که تلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، اگر بایع خیار نداشته باشد دیگه اون قانون اینجا تطبیق نمیشود. خب تا الان چی شد؟ تا الان ما در مورد این فرض قبل تمکین پس از 3 روز تأخیر پیش از فسخ بیع قائل شدیم به این که بایع ضامنه. دوتا دلیل آوردیم، دوتا معارض برای این دوتا دلیلمون آوردیم. حالا میخوام به این دوتا معارض پاسخ بدیم. مرحوم شیخ به هر کدام از این دو معارض پاسخ میدن. پاسخشون نسبت به اون قاعده ملازمه اینه که آقا قاعده ملازمه یه قانون، اون نبوی مشهوری هم که خوندیم که تلف المبی قبل قبضه من مال بایع چیه، اونم یه قانون، یه قاعده، یه روایت. خب باید بین این دو تا ببینیم نتیجه این معارضه کدوم پیروزه، و ما بدون تردید میگیم نبوی پیروزه. چرا؟ چون این رابطه شون عام و خاص مطلقه و مشخصه که در عام و خاص مطلق پیروز کیست؟ خاص است نسبت به عام. چرا مطلقه؟ چون نبوی فقط داره قبل قبضه میگه، اون قانون ملازمه مطلقه، میگه همیشه، چه قبل القبض چه بعد القبض، در همه فروز هر جا نما هست درک هم هست. خب میگیم آقا این قانون درسته، این قانون عام شما رو ما هم قبول داریم که هر جا نما هست درک هم همونجاست، اما ما من عام الا وقت خص، این قاعده یا عام تخصیص خورده است. به کجا تخصیص خورده است؟ به اون فرضی که تلف قبل القبض بوده باشه. پس یا عام میداریم که همیشه نما و درک با هم ملازمند، یه خاصی داریم که یه جاهایی نما و درک با هم ملازم نیستن. کجاها؟ در جایی که تلف قبل القبض بوده باشه. اینجا از جیب بایعه، اینجا قانون تخصیص، خب تخصیص میزنیم، طوری نیست، این اولین تخصیصی نیست که در قواعد ما رخ داده است. این پس پاسخ اون معارض اول. در مورد معارض دوم دو سه تا پاسخ هست که دو تاش مرحوم شیخ اشاره فرمودن، یکیش هم از خارج عرض میکنیم. در مجموع سه تا پاسخ به اون معارض دوم دادن. معارض دوم چی بود؟ اون قانون تلفی زمن الخیار من لا خیار له. بله، پاسخ اولی که به این قانون دادند باز همون، مثلا اینو شیخ اشاره نکردن، از خارج عرض میکنم برای اینکه تتمیم بشه بحث. پاسخی که دادن اینه که خب این اینجا هم باز همون حرفو میزنیم که نبوی نسبت به این قانون هم اخص است. یعنی این که میگه تلفی زمن الخیار من لا خیار له، این اگر عمومش پذیرفته بشه مال همه فروزه، هم در مبیع میاد، هم در ثمن میاد و یه قاعده شاملی است. اما حدیث نبوی ما اختصاص داشت به مبیع، کل مبیع ان تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، مال هر چیزی نبود. پس از این حیث نبوی نسبت به این قاعده می شود چی؟ می شود اخص. این جواب یه جوابه، البته مرحوم شیخ نفرمودن، شبیه همون جوابیه که به معارض اول داد. دو تا جوابی که مرحوم شیخ دادن اینه که اولا شما باید برید ثابت کنید که التلفی زمن الخیار من لا خیار له، این شامل خیار تأخیر هم می شود. ما الان بحثمون در مورد خیار تأخیره و ما معتقدیم که طبق تحقیق این قاعده تلف فی زمن الخیار من لا خیار له مختص به دو سه تا خیاره فقط، مجلس و شرط و حیوان، و شامل خیار تأخیر نمیشه. ثانیاً باید شما ثابت کنید که این قاعده شامل فرض قبل القبض که محل بحث ما هست، شامل این فرض هم باشد که التلف فی زمن الخیار من لا خیار له حتی در فرض قبل القبض. باز دوباره علی تحقیق خواهیم گفت در بحث‌های آتی تو جلد ششم که این قانون مختص به فرض تلف بعد القبض است و ربطی به محل بحث ما که تلف قبل القبض است ندارد. چه شد؟ تا اینجا فرض تلف قبل القبض و قبل از تمکین پس از 3 روز تأخیر پیش از فسخ بیع به نفع نظریه زمان بایع کار به سرانجام رسید. یعنی ما قائل شدیم به زمان بایع در این فرض، دلیلمون هم یکی اجماع منقول بود به نقل مستفیض بلکه متواتر، دو هم نبوی مشهور بود، دو تا معارضی هم که آوردن برای ادله ما پاسخ دادیم، به معارض اول یه پاسخ دادیم، به معارض دوم چند پاسخ دادیم. نتیجه این شد که ما در فرض تلف پس از 3 روز تأخیر قائلیم به زمان بایع. اما در مورد فرض تلف در اثناء 3 روز اونجا چی میشه؟ فتوا چیست؟ اونجا را هم مرحوم شیخ، من اجمالش رو عرض کنم، حالا جزئیاتش رو عبارت بخونیم. اونجا دو تا قول نقل میکنن، یک نظر مشهوره که نظر مشهور مثل همین فرض قبله، باز میگن بایع زامنه، دلیلشون هم 3 تا دلیله، ببخش 4 تا دلیله، گرچه دلیل های دیگری هم گفتن. دلیلشون یکی شهرت محصله است، یکی اجماع منقوله، یکی نبوی مشهوریه که خوندیم، تلف المبی قبل قبضه من مال بایعه. یه روایت خاصی هم داریم که روایت عقبت ابن خالد اینجا هست که کار ما رو رام اندازه. بعضی به سیره اقلا این هم تمسک کردن به عنوان دلیل پنجم که مرحوم شیخ اشاره نکردن. عده‌ای از قدماء اصحاب اینها قائل شدن که نه، تو این فرض، یعنی تو فرض تلف فی الثلاثه، اینجا دیگه مشتری زامنه. دو تا دلیل هم آوردن، یکی نقل اجماع کردن، یکی هم همون قاعده ملازمه‌ای که گفتیم که نما و درک با هم ملازمن و مالک ضامن مال خودشه، وقتی مال مال مشتریه چرا هزینه هاش بر عهده یکی دیگه باشه، از جیب خودش باید حساب بشه. و مرحوم شیخ به هر دوتای این ادله پاسخ میدن، هم اجماع رو که میگن معارضه دارد و هم موهونه، و اون قاعده ملازمه رو هم باز با همون جوابی که قبلا گفتیم، اون قاعده هم تخصیص خورده هم با اون نبوی هم با روایت عقبت ابن خالد که به طور خاص تو این مسئله چه کرده؟ گفته ارزم به حضور شما از جیب بایع این زمان هست و این درک بر عهده بایع است. دوستان تا الان فرض اول مسئله ما به حمد الله بررسی شد. فرض اول کجا بود؟ تلف قبل القبض و قبل از تمکین مشتری. یه فرضی هم میمونه که قبل القبض باشه بعد تمکین، که اونو مرحوم شیخ صفحه 240 برسیم، خیلی هم کوتاه میگن، میگن این بستگی داره به مبنای ما در این که آیا تمکین به تنهایی موجب رفع زمان از بایع میشود یا نمیشود، به اون مسئله بستگی داره. پس اینم شما میتونید بنویسید. الان فرض دوم مسئله که تلف قبل القبض بعد تمکین من القبض توسط بایع برای مشتری بوده باشد، اینم مبنیست و مبتنیست بر مبنای ما در این که آیا تمکین صرف تمکین باعث رفع زمان بایع می شود یا نمی شود. تمام شد این دو سه سفر رو خدمت عزیزان عرض کردم. حالا بریم رو متن، یه سری جزئیاتی هم هست انشالله اشاره کنیم. مسئلتون لو تلف المبیع بعد الثلاثه کان من البایع اجماعا مستفیزا بل متواترا. طبق توضیحی که ما عرض کردیم همه این بحث ها در فرض قبل القبض. فرض بعد القبض که یعنی مشتری مبیع رو تحویل گرفته باشه خیلی حکمش روشن و مسلم و واضحه، چون اگه مشتری تحویل گرفته باشد قطعا دیگه زمانش بر عهده مشتری، هم مالکیت داره هم قبض مشتری نباشه. پس این فرض ها همه کجاست؟ قبل القبض. درسته؟ حالا اینجا این فرض اول و شق اولی که الان داریم بحث میکنیم قبل القبض هست و قبل از تمکینم هست و همه این تیکه‌ای هم که الان اول داریم میگه بعد از ثلاثه، یعنی این لو تلف المبیع قبل از قبض قبل از تمکین قبل القبضش بودن رو از این فهمیدیم که فرض بعد القبض خیلی روشنه. قبل از تمکین مشتری رو از کجا میفهمیم؟ از لو مکنهویی که تو 240 میاد. پس این فرض قبل القبض قبل از تمکین است بعد از ثلاثه. یه فرض دیگه ای داریم، فرض قبل القبض قبل از تمکین بفرمایید فس ثلاثه. اون فس ثلاثه صفحه 239 اگر ملاحظه بفرمایید اونجا سطر پنجم ولو تلف فس ثلاثه، اون میشه شق دوم این نموداری که الان نوشتید علل قاعده و دارید روی اون نمودار بحثا رو تطبیق میدید. لو تلف المبیع بعد از ثلاثه، تلف بشود مبی قبل القبض قبل تمکین بعد از ثلاثه. اینجا کان من البایع بر عهده بایع است اجماعا مستفیزا بل متواترا کما فی الرياض. اینجا ما نقل اجماع داریم به نقل مستفیز، بلکه به نقل متواتر اونگونه که صاحب ریاض گفت. دلیل شما بر این مدعا چیست؟ همونجور که دوستان توی تقسیم بندی که ما عرض کردیم حواستون هست، اینجا یه فرض پس از فسخ بیع بود که مرحوم شیخ متعرض نشدن چون حکمش روشن بود که بایع ضامن. ما داریم تو فرض پیش از فسخ بیع صحبت میکنیم و خود این فرض پیش از فسخ هم یه حال الخیار داشت یه بعد بطلانه داشت. اینم از ادلهی که الان اشاره خواهیم کرد در میاد اون دو قسم. چرا میگید اینجا بایع ضامنه؟ یک یدل علیه النبوی المشهور. اولا خود اون اجماع منقول یا منقول به نقل مستفیضی و متواتر دلیل ماست. دو هم این نبوی مشهور. این نکته المشهور گفتنم اشاره به این داره که درسته روایت نبوی است و ضعیفه و در منابع ما نیست، ولی شهرت باعث جبر این ضعف است. لذا مرحوم شیخ میگن داخل پرانتز میگن و این کان فی کتب روایات اصحابنا غیر مستور. این روایت ولو در کتب روایات اصحاب ما مستور نیست، نقل نشده از بین اصحاب ما، ظاهرا فقط مرحوم بله بفرمایید صاحب اوال لعالی مرحوم احسائی اینو نقل کردن، که خب ایشون هم خودشون شخصیتشون و هم کتابشون به این که خیلی اهمیتی نمیدادن به بررسی سندی بالاخره معروف هستن و لذا خیلی به کتاب اوال لعالی یا قوال لعالی اعتنای چندانی در بین کتب معتبره نمیشه و حتی مرحوم علامه مجلسی که خیلی راحت تر میگرفتن نسبتاً برای اخذ حدیث، خودشون صراحتاً تو مقدمه میگن من همه روایات اولی رو نقل نمی کنم. خب چیه اون حدیث مشهور غیر مستور، یعنی نیامده در کتب اصحاب ما؟ کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایع، هر مبیعی که قبل از قبضش تلف بشود این از جیب بایعش تلف شد. مرحوم شیخ میگه و اطلاقه که معاقد الاجماعات یعم ما لو تلف فی حال الخیار ام تلف بعد بطلانه. اطلاق این حدیث مانند اطلاق معاقد اجماعات شامل می شود هم فرضی را که تلف در حال خیار بایع بوده باشد، هم فرضی را که تلف بعد از بطلان خیار بایع بوده باشد. چجور میشه که بعد از 3 روز باشد و خیار بایع از بین رفته باشد؟ مثال کما لو قلنا بکونه علی الفور فبطل بالتأخیر او بذل المشتری الثمنه فتلف العین فی هذا الحال. دوتا مثال میزنن، مثل این که ما قائل باشیم به نظریه فور خیار تأخیر، البته یادتون باشه مرحوم شیخ از تراخی دفاع کردن، اما اگر لو قلنا و این آقای بایع کوتاهی کرد، مماطله کرد، تأخیر انداخت و خیار تأخیرش از بین رفت، یا نه مشتری اومد ثمن رو بذل کرد و یادتون باشه یکی از مسقطات خیار تأخیر چی بود؟ بذل مشتری مر ثمن را بود. فتلف العین فی هذا الحال، اینجا عین از بین برود. خب پس چی شد؟ پس دو تا فرض درست شد برای مسئله که این تلف مبیع قبل القبض پس از 3 روز تأخیر پیش از فسخ بیع گاهی حال الخیار است گاهی بعد بطلانه، ولی در هر دو صورت بایع ضامن است چون دلیل ما شامل هر دو فرض هست. اما وقت یعارض النبوی به دو تا معارض، این نبوی که عرضم به حضور شما عرض شد تلف و مبی یا کل مبی ان تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، دو تا معارض براش آوردن همونجوری که تو توضیح هست. یکی به قاعده الملازمه بین النماء و الدرک المستفاده، یک من النص، دو من الاستقراء. یکی معارضه میکند با این نبوی قاعده ملازمه بین النماء و درکی که خود این قاعده رو هم از نصوص ما استفاده کردیم، نصوصی مثل الخراج و بالزمان که الخراج به زمان تعریف تفاصیل مختلفی داره، یکی از تفاصیل معروفش که شاید بشه گفت معروف در این تفسیرش همینه که با مقابل است، یعنی الخراج در مقابل زمان، یعنی هر جا منافع و خراج به شما میرسد و نماعات به شما میرسد زمانش هم بر عهده شماست، بله هر کی خربزه میخوره پای لرزش هم میشینه، یا من له الغنم فعليه غرم مثلا، این تعابیر این نس اومده معید این نظریه ملازمه و قاعده ملازمه شد. دو ول استقرا، این که منظور از استقرا چیست بین مرحوم سید و مرحوم شدی اختلافیه، به نظر ما میرسه بیان مرحوم سید بهتره، ایشون استقرا رو گفتن استقرا فتاوای فقها، یعنی این قاعده ملازمه هم از نصوص به دست میاد هم از استقرا فتاوا، یک شهرت فتوایی هم هست اینجا برای این معنا. مرحوم شهیدی میگن منظور از استقرا استقرا نصوصه، که خب اون وقت این جمعش بین این استقرا نصوص با اون من النص یه مقداری سخت میشه که باید یه جوری جمع کنیم که یا بگیم تکراره یا بگیم منظور از نص مثلا نصیه که به صراحه این معنا رو رسونده، استقرا بگیم نصوص متفرقه با معانی مختلفی هن که به این معنا اشاره دارن، یه جوری خلاصه باید جمع کنیم. این دوتا بیان هست اینجا، حالا خیلی هم مهم نیست. اما دومین معارض این فل قاعده رو دوستان عطف به این دوتا نگیرید قاعده ملازمه مستفاده من النص من الاستقرا من القاعده، نه این فل قاعده رو عطف به اون قد یعارض به قاعده الملازمه و القاعده المجمع علیها. دومین معارضی که این نبوی ما دارد قاعده است که میگه تلف فی زمن الخیار من لا خیار له است. شما دارید با این قاعده مخالفت میکنید. چه جوری؟ معارضه با قاعده ملازمه که روشن بود، طبق قاعده ملازمه مالک نماعات مشتریه، پس زمان هم باید بر عهده مشتری باشد. و حالا که طبق نبوی مشهور شما دارید زمان رو بر عهده کی میذارید؟ بایع میذارید. بایعی که مالک نیست ولی ضامن هست. این معارضه قاعده ملازم است. معارضه این تلفی زمان الخیار هم اینجوری شد. طبق این قاعده از تلفی زمان الخیار زمان باید بر عهده کی باشد؟ بر عهده مشتری باشد، چون او لا خیار له است و بایع صاحب خیاره. و این مخالف حکمیه که شما دادید، چون شما دارید زمان رو بر عهده بایع میذارید که بایع صاحب خیاره و میگید او باید زمان رو متحمل بشه. این با قانون تلف فی زمان الخیار به من لا خیار له مخالفت. اقول و نعوذ بالله من اقول که چی آقا؟ این دومین قاعده و معارضه دوم دوستان، اون تقسیم بالا اینجا یه فایده‌ای براش پیدا میشه که این معارضه در اون فرضی شکل میگیرد که خیار بایع باطل و نرش نشده باشد و از بین نرفته باشد. ولی اگر خیار بایع از بین رفته باشد دیگه تلفی زمان الخیار نیست که مشمول این قاعده باشد. تمام، انتها کلامی چی بگم، رفع یا نصب یا جر مقامی. خب بگذاریم. لکن النبوی اخص من القاعده الاولى. حالا معلومه شیخ میخواد به این دوتا معارض پاسخ بدن. اول میرن سراغ قاعده اولی که قاعده ملازمه بود. پاسخشون به اون قاعده اولی اینه که این قاعده اولی قاعده عامی، نه ما، همه عقلا قبولش دارن که بابا من کان له الغن فعلیه الغن، از زمانو بالخراج، ملازمه است بین نما و درک، هر کی خربوزه بخورد پای لرزش هم می نشیند. اینو درست. منتها این قاعده عام عقلایی تخصیص خورده. با چی تخصیص؟ با نبوی مشهور. لذا میگه لکن نبوی اخص من القاعده الاولى. وقتی اخص شد فلا معارضه. معارضه نیست، چون عام خاص که با هم معارضه عام تخصیص میخوره به وسیله خاص. چرا اخصه؟ چون نبوی مخصوص حالت قبل القبضه، اما قاعده ملازمه بین نما و درک شامل هر دو فرض قبل از قبض و بعد القبضه. خب طبیعتاً قبل القبض رو میدیم به نبوی، تخصیصش میزنیم و زمان بر عهده بایع قرار میگیره. بعد القبض میدیم به قاعده ملازمه و میگیم آقا شما در فرض بعد القبضش شما حاکم باش و مشتری ضامن باشه. اینجوری معارضه رو حل میکنیم دیگه، معارضه این نیست، معارضه بدوی. در مورد قاعده ثانی هم سه تا جواب که یکشو نگفتن معلوم شد، دو تاشو فرمودن. ول قاعده تو ثانیه، قاعده تو ثانیه هم دوباره همون عموم خصوص رو برگزار کردن تا به یه بیان دیگری. گفتن اون قاعده دوم هم دوباره اعم از نبویه، چون نبوی مخصوص مبیعه، ولی قاعده تلفی زمان الخیار من لا خیار له اعم از مبیع و ثمنه. بله، پس اینجوری نبوی میشه نسبت به او اخص. حالا اینو ما میذاریم تو پرانتز، نمیاریم تو متن. دو تا جوابی که معلوم شیخ میدن: یک، لا عموم فیها یشمل جمیع افراد الخیار. یک. دو، ولا جمیع احوال البیع حتی قبل القبض. مشکل تلفی زمان الخیار من لا خیار له اینه که اولا شما باید ثابت کنید که این قاعده شامل همه انواع خیارات از جمله خیار تأخیر که محل بحث ما هست هم میشود، و حالا که یه همچی عمومی در این قانون نیست، خواهیم گفت که مخصوص بعض خیاراته و شامل خیار تأخیر. دو، باید ثابت کنید که این قانون تلفی زمان الخیار من لا خیار له شامل همه احوالات بیع حتی حالت قبل القبض که محل بحث ماست. یادمون نرفته محل بحث ما حالت قبل القبض است، شامل این فرض هم هست. و حالان که بله تحقیق یه همچی عمومی وجود ندارد فیها در مورد این قاعده تلفی زمان الخیار، کما سیجی انشاءالله در جلد 6 صفحه 779، اختصاص این قاعده است به خیار المجلس و شرط و الحیوان، یعنی شامل خیار تأخیر که محل بحث ماست نمی شود، اونم مع کون تلف بعد القبض. اونم تازه جایی که تلف چه باشد؟ بعد القبض بوده باشد، یعنی اصلا شامل فرض تلف قبل القبض که محل بحث ماست نمی شود. خب الحمدلله فرض تلف قبل القبض قبل از تمکین بعد از 3 روز تأخیر به حمدالله و المنه تکلیفش روشن شد. حکم چیست؟ زمان بر عهده بایع تمام. اما ولو تلف فی الثلاثه، بیایید پایین. اگر طرف درس روز رخ بدهد در اثناء اون سه روزی که هنوز برای بایع خیار تأخیر به وجود نیامده است. فل مشهور کونه من مال البایع ایزن. دوستان این فل مشهور یعنی شهرت من خودم تحصیل کردم ها. من تتبع کردم مشهور میگن از مال بایعه. ولی اجماع رو میگه و عن الخلاف الاجماع علیه، یعنی شهرت رو من تحصیل کردم، اما اجماع که میخواد ادعا بکنه میگه و عن الخلاف، یعنی اجماع منقوله. تو الان دو تا دلیل ما بر این حکم اینکه زمان بر عهده بایع باشد پیدا کردیم، یکی شهرت محصله، یکی هم اجماع منقوله. اما در نقطه مقابل ما خلافا لجماعت من القدماء منهم المفید و السیدان رحمت الله علیه اجمعین، عده‌ای از قدما از جمله مرحوم شیخ مفید، سید مرتضی و سید ابن زهره رحمت الله علیه اجمعین، که اینها چه گفتن؟ مدعین علیه الاجماع، اینا گفتن نه، زمان بر عهده بایع نیست. یعنی چی؟ زمان بر عهده بفرمایید مشتری است. خب دلیلشون چیه؟ یک، مدعین علیه الاجماع نقل اجماع کردن، ادعای اجماع کردن. دو، و هو مع قاعده زمان المالک لماله یسه حجت له ذا القول. هو یعنی این ادعای اجماع اینها به زمینه قاعده زمان مالک لماله، نگران ظاهر جدید این قاعده نباشید. این همون قاعده خودمونه، این همون قاعده ملازم بین نما و درک خودمونه، این همون قاعده خراج به زمان خودمونه. آقا مالک ضامن مال خودشه، یعنی هر کی مالک منافعه ضامنش هم هست. خب این دوتا به هم زمینه میشن یصح حجتا لهذا، اینا میتونن حجت این قول باشن. پس این قول دوتا دلیل داره. قول ما هم تا الان دو تا دلیل براش گفتیم، یکی شهرت محصله بود، یکی اجماع منقول. اما الان دو تا دلیل دیگه هم بهش زمینه میکنیم. لکن مرحوم شیخ به دلیل قدما جواب میده. چجوری جواب میده؟ اجماع رو اینجوری جواب میده. خلا بله میگن لکن الاجماع معارضون بل موهونون. خوب دقت کنید دو تا چه فرقی دارن. مرحوم شیخ میگن اجماعی که شما ادعا فرمودید معارضه. معارضه یعنی شما یه نقل اجماع کردید، همونجوری که قبلا عرض کردیم ما از خلاف مرحوم شیخ نقل اجماع کردیم، پس نقل اجماعتون معارض داره نقل اجماع مرحوم شیخ در خلاف. بل موهونون یه مرحله بالاتره، معارض یعنی نقل اجماعتون یه نقل اجماع معارض، بل موهون نظر خود شیخ دیگه، یعنی بلکه با تتبعی که من کردم تو فتاوای فقها دیدید گفتم مشهور میگن از مال بایع، پس این نقل اجماع شما اصلا صغرویا موهونه، با مشهور که مخالفن با این فتوا و نمیتونید نقل اجماع بکنید، پس موهونون. پس فرق معارضان این شد که معارضان به نقل الاجماع، بل موهونون که این بالاتر هم هست، بلکه نه من خودم تحصیل شهرت کردم برخلاف اجماع شما، اصلا اجماعتون موهونه. اون قاعده ای هم که اومدید استفاده کردید هم قاعده ای قبلا گفتیم که نسبتش با ادله دلیل ما چیه؟ اما خص مطلقه. لذا میگه والقاعدت مخصصتون به نبوی المذکور المنجبر من حیث الصدور. قاعده ای هم که آوردید تخصیص میخوره. به چی تخصیص میخوره؟ به یکی از ادله ما. کدوم دلیل ما؟ نبوی مذکور. نبوی مذکور همون نبوی مشهوره. پس معلوم میشه سومین دلیل ما بر ادعای زمان بر بایع باز همون نبوی مذکور مشهوره. اگه بگید اون نبوی سند نداره میگیم المنجبر من حیث الصدور، میگیم از لحاظ صدوری به خاطر شهرت جبران ضعف سند شد. دلیل چهارم ما هم مضافاً الی روایت عقبت ابن خالد که به طور خاص مبنای ما رو اینجا تایید میکنه که چیه اون روایت؟ فی رجل نشترا متاعا من رجل و اوجبه، یه شخصی میاد از یه شخصی یه چیزی میخره و ایجاب و قبولش هم منعقد میکنه، غیر انه ترک المتاع عنده و لم یقبضه، منتها تحویل نمیگیره همونجا رها میکنه. قال آتی که غدن ان شاء الله، میگه فردا میام، فسرق المتاع، متاع از اون شخص فروشنده سرقت میشه، من مال من یکون، از جیب کی دفته؟ قال، خوب دقت کنید صورت مسئله ماست ها، فرض تلف قبل القبض، قبل تمکین و اون هم در خود سه روز، یعنی فردا که اومده دیگه سرقه. قال من صاحب من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المال ويخرجه من بيته فاذا اخرجه من بيته فالمبتاع ضامن الحق حتى يرد اليه حقه. اما اگر این آقا اومد و تحویل داد و از بیت خودش خارج کرد، دیگه از اون لحظه به بعد دیگه مبتاع، مبتاع یعنی مشتری ضامنه و باید حق آقای بایع رو هم بهش بپردازه و پولش هم باید بده و ثمن هم در عهده او هست. نمیتونه بگه آقا من مال تحویل من ندادی و اینها، نه دیگه من. خب همینجا این فعضا اخرجه همین بیته زمینه اون شق دوم مسئله میشه که فرض چی؟ تمکین من القبض باشه. لذا مرحوم شیخ میگه ولو مکنه هوی ولو مکنه هوی تو اونجا، چون تعبیر اخرجه همین بیته دوستان ام از این که تحویلم داده یا نه فقط تمکین کرده، اینو ممکنه کسی از این روایت هم برداشت کنه. البته مسئله عرض کردیم مبتنیه بر این که ما برای ارتفاع زمان به مجرد تمکین اکتفا میکنیم یا نه. لذا بلافاصله مرحوم شیخ میگن ولو مکنه من القبض فلم یتسلم فزمان البایع مبنی على ارتفاع الزمان بذلک و هو الاقوى. خود مرحوم شیخ قائلا به این که صرف تمکین باعث ارتفاع زمان میشه، بنابراین دیگه زمان از عهده بایع برداشته میشه با تمکین و زمان منتقل میشود به کی؟ به مشتری. این صور مختلف این مسئله بود. یه عبارتی از شیخ در نهایه اینجا نقل میشه، حالا شاید این رو دیگه نخونیم، حالا برای فردا انشالله خدمت عزیزان ببینم این عبارت رو بیاریم یا مطالعه دوستان واگذار کنیم، ولی دیگه صور مسئله به صورت کامل نقل شد. این عبارت اصلا جاش هم اینجا نیست، یعنی جای این عبارت قبل از این فرع اخیر بود، اما حالا مرحوم شیخ آوردن چون یه نکته‌ای در برداشت از این عبارت هست اینو اینجا نقل کردن. حالا احتیاطاً این عبارت ایشون رو هم بخونیم، فردا شاید اشاره کنیم، شاید هم بریم سراغ بحث بعدی، بحث خیار ما یفسد من یومه. خدا همتون رو حفظ کنه انشاءالله، موفق و معید و منصور و مشمول دعای صاحبمون حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فدا باشید. والحمد لله رب العالمین.